اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته عونه ودعاءه وخيره صلى عليه وعجل فرجه بدير بشبه أمير المؤمنين صلوات نياك
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جلسه قبل این بحث مطرح شد که مبنا و محور معارف دینی ما مسئله تعقل و تفکر. وقتی مسئله تفکر رو مطرح میکنیم به تبعش بایستی مواد تفکر رو بگیم، راجع به چی انسان فکر میکنه. خود تفکر یعنی چی؟ خود تفکر یعنی تمرکز در اندیشه. یعنی شما یه موضوعی رو روش متمرکز بشید، عمیق بشید و جوامع و موضوعات مرتبط با اون رو بررسی کنید و به یک نتیجه‌ای که از قبل براتون معلوم نبوده، مجهول بوده برسید. در تفکر کشف مجهولات اتفاق میفته. تفکری که از قبل نتیجهش روشن باشه تفکر نیست. شما یه سری مطالب یه میدونستید، حالا مطالب رو یادآوری میکنید، این رو دیگه بهش تفکر نمیگن، بهش میگن تذکر، بهش ذکر میگن، فکر نمیگن. فکر باعثی توش کشف مجهولات اتفاق میفته. کشف وقتی اتفاق میفته انسان به نقطه شهود میرسه، یعنی یک چیزایی رو میبینه با عقلش. هر مقدار ضمیرش، قلبش، باطنش پاک باشه، مطهر باشه، آلوده به گناه نباشه، اون کشفیات فکریشو به شهود قلبی هم میتونه مشاهده کنه که ازش یاد میشه به کشف و شهود. پس تفکر انسانو میتونه به شهود قلبی هم بکشونه. اما اگر اون طهارت نفس وجود نداشته باشه، نه، این تفکر صرف یک شهود عقلانی خواهد بود، گرچه در جای خودش ارزشمنده، ولی ایمان آور و یقین آور نیست. یعنی این آدم میدونه خدا هست، توحید رو با عقل شهود کرده، بهترین برهانهای عقلانی رو بر وجود خدای متعال میتواند اقامه کنه، ولی قلبش قبول نکرده. این تو حوزه اسلام، نه تو حوزه ایمان. اگر قلبش هم شهود کرد، وارد حوزه ایمان میشه. و اگر به شهودات قلبی خودش وفادار موند، این وارد حوزه تقوا میشه. و اگر به اون تقوای خودش وفادار رعایت کرد، معصیت ترک کرد، طاعت رو قبول کرد، خدای متعال لطف میکنه مطالبی رو فوق اون چیزی که در تفکرش و در شهود قلبیش و در تقواش یافته بود به او عطا میکنه، که از اون تعبیر به شهود ملکوت عالم میشه یا یقین. بنابراین ما چهار مرحله بیشتر نداریم: اسلام، ایمان، تقوا، یقین. آخر کار چیه؟ یقین. و عبد ربک حتا یأتیک الیقین. یقین نقطه آخره. و وقتی انسان به یقین برسه میشه ولی الله، میشه کسی که میتونه جای خدای متعال روی این زمین خلیفت اللهی بکنه، جانشین خدا بشه، یعنی میشه انسان کامل. یقین نقطه یه انسان کامل. امیرالمومنین فرمودن پرده ها کنار بره لو کش فلقتا مزدد تو یقین. من دیگه همه چیزی که پشت پرده بوده رو بهم نشون دادم. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما امام رو به این دلیل امام قرار دادیم که این امام که قرآن میگه منظور امامت خاصه نیست، امامت عامه، یعنی هم شامل 14 معصوم میشه، هم شامل 124,000 پیغمبری که بعضی هاشون به نقطه امامت رسیدن. و دلیل این مرحله یا منصب امامت رو خدا میگه دو چیز بود، لما صبر، اینکه صبر کردن. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی پذیرش مقدرات اون یقینی که هنو به شما عطا نشد. یعنی به شما گفتن گناه نکن، گناه کردی میری جهنم، شما ندیدی جهنمو، اما چون بهت گفتند گناه نکن گو چشم نشکن. صبر تلخم هست چون ندیدی واقعا. وقت یکم که این تو امتحان صبر موفق بشه و بتونه خودشو کنترل کنه، لما صبرو و کانو به آیات نایو غنون، گفت اجر صبری بود که از آن شاخ نباتم داد. تجلی ذاتی که حافظ ازش حرف میزنه یه بخواد اون صبری بود که من کردم. از صبر مفتاح الفرج، صبر کلید پیروزی هاست. بعد از صبر حتما پیروزیه. وقت بعد از صبر کانو به آیات نایقین پیدا کرد. هر کسی حائز مقام یقین شد به امامت میرسه، مثل داستان حضرت ابراهیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین. وقتی که ابراهیم گفت خدایا به من نشون بده چه جوری قیامت برپا میشه و موجودات محشور میشن و اینا، خدا فرمود 4 پرنده رو سرشنو ببر، بعد گوشتاشنو جدا کن، بعد اینا رو با هم قاطی کن، بعد از هر قسمتی از هر کدومش بذار رو 4 قله 4 کوه و بعد صداشون بزن تا قیامت رو ببینی. و ابراهیم این کارو کرد و این 4 پرنده که گوشتاشون هم قاطی شده بود، قراقاتی بود، مثلا یه تیکه از این بود یه تیکه از اون بود، وقتی صداشون کرد شد هر 4 تا طبق همه خلقت اولیشون زنده شدن و برگشتن نزد ابراهیم. اون وقت خدا بفرماد که ما اینجوری پشت پرده این عالم رو، ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم تا ابراهیم چی بشه؟ اهل یقین بشه. اهل یقین که شد خدای متعال بهش امامت رو عطا کرد. پس ما بایستی دنبال یقین باشه. راه یقین هم از طریق تفکر. کی میگه از طریق تفکره؟ که میگه این یه علمه، باید به قول معروف کار فکری و عقلانی روش انجام داد. قرآن، چون قرآن میفرما لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. میگه اگر شما علم الیقین داشتید، پس این یه علمه، جنبه علمی داره، اون وقت میتونستید جهنم رو ببینید. وقتی جهنم رو نشونتون میدادن، وقت چطور میشو؟ به عین الیقین میرسید. یه بار دیگه آیه رو بخونیم، لو تعلمون، اگر میدانستید، علم الیقین، علمی که اسمش علم الیقینه، میدانستید. مقوله، مقوله چیه؟ دانستنه، نه مقوله شهود، نه مقوله عمل. نگفتست اگر عمل علم الیقین میکردید، نه، لو تعلمون علم الیقین، اگر این علم رو برید یاد بگیرید. از یاد گرفتنیه، لو تعلمون علم الیقین، اون وقت لترون الجحیم، بعد جهنم رو، آتش رو بدون نشون میدادن. وقتی میدیدیم لترون ها، بگیم به نقطه عین الیقین ثم لترون ها. خب پس حالا این علم رو ما چجوری کسب کنیم؟ ما این علم رو دانستن رو که اصلا به خاطر اون خلقمون کردن چجوری یاد میگیریم؟ برمیگردیم سر پله اولمون، با تفکر، با اندیشه متمرکز، اندیشه‌ای که روی یک موضوعی متمرکز میشه. وقتی متمرکز میشه مجموعه معلوماتش رو به کار میگیره برای کشف مجهولات، در موادی که بایستی به یقین برسه. حالا قرآن فرماد که وقتی شما علم الیقین پیدا کنید، جحیم رو میبینید دیگه. و اول ببینیم جحیم که قرار است ببینیم چیه. خود این انتفک، یعنی رسیدن به یک مجهولی که الان برای مطرحه. خود این جهنم چی؟ جهنم وقتی میریم تو قرآن، یعنی وقتی میریم سراغ تفکر و تدبر در آیات قرآن، یعنی پایه اول علم الیقین، چیزی جز حیات دنیا نیست. جهنم یعنی دنیا، این یه جمله است، یک کلمه جهنم مساوی است با دنیا، اما یه دنیا توش حرف وجود داره. و این راحتی هم به دستش نیاوردند. خیلی ها خیلی تفکر کردن تا تونستن یه حرف رو بفهمن. البته واقعیت قضیه این است که اصلی ماجرا برمیگرده به باطن قرآن و بواطن قرآن که در دست اهل بیت اونا راه نمایی کردن دیگه، فکر بشر رو هدایت کرد، گفتن این جهنم چیزی جز حیات دنیا نیست. یعنی چه جهنم چیزی جز حیات دنیا نیست؟ می فرماد که اعلم و انم الحیات دنیا لعبون و لحمون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، تو سوره حدید که قرآن هست اگه باشه آیشو بکنی، سوره حدید بیاری، میگه که بدونین حیات دنیا لعب بازیچه هست، لهو سرگرمیه، زینت آرایشه، تفاخرون بینکم، فخفروشیه، تکاثرون فی الاموال و الاولاد، حیاتی دنیا رو بحث میکن. بعد که البته بدون این حیات دنیا چیزی جز مغفرت الهی و عذاب شدید درش نیست، و مغفرت من الله و عذاب شدید. یعنی این حیات دنیا که ما برای اون وضع کردیم، برای اون کسایی که بتونن اونو در راه خدا استفاده کنن، مغفرت، آمرزش، اسباب از دنیا مزرعت الاخره است. اونایی که نتونن تو عذابش میمونن. بده کرد آیه اواخر سوره حدیده آیه 20 فرماد که حیات دنیا این هاست و فل آخرته. حالا این حیات دنیا در آخرت به این صورت خودش رو نشون میده، عذابون شدید تبدیل میشه به یا عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، یا مغفرتی از جانب خدا و رضوان الهی. و من حیات دنیا الا متاع غرور، حیات دنیا چیزی جز متاع فریب نیست. یعنی اونایی که فریبشو میخورن دوچار عذاب میشن، اونایی که دنیا ازشون دل بری میکنه دوچار عذاب میشن، میمونن تو این دنیا. خیلی خوب، حالا خدا میفرماد که حالا که اینجوره شما مغفرت را بچسبی، سابق و الان مغفرت من رب بکن و جنت ارزها که ارز سماع و الارز. بریم سراغ مغفرت این حیات دنیا، نه سراغ عذابش. خب حالا برای من سوال میشه آقا این حیات دنیا چی چیه که قرآن میگه به جز متاع فریب چیز دیگه ای نیست؟ نمیشه برای ما توجیه کنی، تفسیر کنی چه جوری میشه که بعضی ها دوچار عذابش میشن و بعضی ها از مغفرتش استفاده میکنه؟ میفهمد یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا. گفتیم مقوله یقین، مقوله علم دیگه، علم کسایی که یقین ندارن با علمی کسایی که یقین دارن فرق میکنه. مشکل علمیه. چه مشکلی دارن اونا که یقین ندارن و دوچار عذاب الهی میشن؟ خیلی راحت قرآن به اصطلاح تفهیم میکنه، فرمان یعلمون ظاهرن من الحیات. اینا چیه بلدن؟ ظاهر حیات دنیا رو بلدن. و هم عن الاخرته هم غافلون، اینا از آخرت غافلن. نتیجه ای آیه میشه این که آخرت چیزیه که ظاهر حیات دنیا نیست. یه بار دیگه میگم جمله رو، آخرت آن چیزیست که ظاهر حیات دنیا نیست. پس چیه وقتی ظاهر حیات دنیا نیست؟ باطن حیات دنیاست. پس آخرت همون باطن حیات دنیاست. و این آیه هم همینه میگه، میگه علم و نمال حیات دنیا لعبون و لحوان الى آخر و فل آخرت عذابون شدید. همین حیات دنیا تو آخرت خودشون شدیده به صورت عذاب شدید. پس نتیجه میگیری کسایی که توان علمشون در حد درک ظاهر این حیات دنیا است، اینا همون کفاره. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، که در حد همین ظاهر میمونن و بهش بسنده میکن. کسایی که یه پل فکرشون و علمشون میاد بالاتر، ظاهره میزنن کنار، به تعبیر امیرالمومنین نظر و الی باطن دنیا، باطن دنیا رو میبینن، نا به مغفرت میرسن. پس انسان میتونه از طریق علم یقین شهود کنه ملکوت این عالم رو. و شهود ملکوت عالم یعنی این که شما به باطن حیات دنیا دسترسی پیدا کنید. حالا باطن حیات دنیا چیه؟ چجور میشه به این دسترسی پیدا کرد؟ چجور میشه از ظاهر عبور کرد و باطنش رو دید و شهود کرد؟ میگه حیات دنیا چیزی جز وجود خودت و تعلقات خودت به این دنیا نیست. شما به هر چیزی که از این دنیا تعلق پیدا بکنی میشه دنیای شما. درسته این حرف؟ دنیای شما همون چیزیه که شما بهش تعلق پیدا میکنی. دهندن هر کسی برای خودش یه دنیایی داره. و هر کسی باید بررسی کنه تو چه دنیایی داره زندگی کنه. ببینید یه کسی ها مثال من میذارم به فیلم خیلی علاقه داره ها، اما اقسامی فیلم ها رو میبینه، تحلیل میکنه، آخرین فیلم هایه به قول معروف دنیا که ساخته میشه، هالیوود، غیر هالیوود، بالیوود و بالیوود هم داریم میخنیم مؤسسس ولی هندی هست. ازم حضورتون که فیلم های ایرانی، خارجی، سریال، هنر پیشه، این دنیاش چیه؟ یکی دنیاش مردش فوتباله مثلا، یکی دنیاش مثلا فیزیک، یکی دنیاش فرشه، تو کار فرش همچه فرشه که میبینه دایی نگاهش به فرش با نگاه من شما زمتاس اون فرق تونه بگه کرکش تو چیست اردکونیه یزیه نونم کجایی. هر کسی یه دنیای بر خودش داره. یکیش مثلا یه فرده میبینی این دنیاش قبرستونه، یعنی این قبرستونه مثل کفی دستش بره، بدونه کی کجا خاکه فلان شناسنامه اینه. یکی دنیاش ارزم به حضورتون که میراث فرهنگی است، مثلا این چیزای عتیق و اینا رو خیلی خوب بلد. هر کسی یه دنیایی داره و این دنیاها تابع تعلقات انسان. یکیش دنیاش اهل بیت ها، تمامی که عمرش و فکرش و ذکرش و زندگیش و تو اهل بیت. یکی دنیاش قرآنه، یکی دنیاش اسلامه، یکی دنیاش سیاسته، یکی دنیاش اقتصاده. یعنی اون چیزی که مهمترین تعلقات وقت به حسب این آه هست که آدم ها رده بندی و ارزش گذاری میشن دا. یکی دنیاش شهوته، یکی دنیاش شکمه، یکی دنیاش پوله. هر کسی یه دنیایی داره. میگه دنیای شما اون چیزیه که شما بهش تعلق پیدا میکنید. حالا اگر این چیزایی که بهش تعلق پیدا میکنی ظاهر این دنیا باشه، شما جزو کفاری ولو بگید الله اکبر. یعنی اون وقتی که خدا تو برزخ میگه من رب با که نمیتونیم به این الله جل جلاله، چون شما یه عمری پول پرستیده و به خاطر پول همه دروغ گفته، همه ربای خورده، همه پلیدی انجام داده تا به این پول برسی. هر حرامی حلال کرده، هر حلالی حرام کرده. اونجا وقتی خدا میگه من رب با که، شما نمیتونیم معلق بازی در بیاری. الله جل جلاله رب. اونجا هرچی میگه بگوی خدا نمیشه، بگوی پول. اما یه کسی که مثلا از ظاهر دنیا عبور میکنه، دنیاش میشه تعلق و اهل بیت، اونجا میتونه بگه من رب. اون دو وقت بهش میگم من امامت، میتونه جواب بده. حالا چه جوری میشه که بعضی از آدم ها تعلقشون به دنیا باعث میشه که اینا خدا رو فراموش کنن، برن جز تعلقات ظاهری دنیا؟ قرآن تحلیل میکنه میگه بدون این دار. اولا ما گفتیم حیات دنیا، نگفتیم دنیا. خود دنیا چیزی بدی نیست، چون دنیا گفتیم دو کفه، یه سکه، دو روه، مغفرت من الله و رضوان و عذاب شدید، هر دو تایش. پس ذات دونه چه اشکالی وجود نداره، تو تعلقات شما اشکال وجود داره. تو سوره یونس خدا میفرماد قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کسایی که خدا دروغ ببندن اینا به فلاح نمیرسن. متاع فی دنیا، یه مدتی تو این دنیا استفاده میکنه، ثم الینا مرجعهم، بعد میان پیش خودمون، ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. بعد ما ترتیبشون رو میدیم، ما عذاب شدید میفرستیم به خاطر اینکه اینا کافر شدن. اما راجع به حیات دنیا که چجوری میشه انسان درگیر حیات دنیا میشه، قرآن اینجوری میگه، میفرماد که انما مثل الحیات دنیا کما انزلناه من السماء، مثل این حیات دنیا مثل آبی که از آسمون بیاد. خب خدایا یه آب از آسمون بیاد که طوری نی، ما میگیم نه طوری نی، چشکال نداره. پس اصل این که خدا نعمت رو به انسان بده درش چه اشکالی نیست، این حیات دنیا نیست. فختلط به این نبات الارض ما یاکل الناس والانعام، آب میاد قاطی میشه با گیاهان که به درد مردم و انعام میخوره. دو تا نکته اینجا هست، یکی این که آب چیز خوبیه، اسبابی رویش و اسباب نعمت برای انسان و حیوانات میشه چون گیاهانو فعال میکنه. دومی که توی آیه میگه مما یاکل الناس والانعام، از اون چیزی که مردم و حیوانات میخورن. تو قرآن هر جا که بحث خوردنه را انسان میاره تو سطح حیوان، یاکل الناس والانعام، هر جا بحث علمه انسان میبره در سطح ملائک. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و بقیهش اولل ال، خدا شهادت داد که جز او خدایی نیست و دیگه شهادت دادن ملائکه و اولل ال. پس هر جا بدونی کار علمی دارین میکنی، شما رفتین در سنخ ملائکه، اون وقت که داریم میخوریم حواسمون باشه که به تعبیر قرآن مثل کفار نخوریم، چون میگن ان الذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. پس پیداست دو نوع خوردن هست، خوردن حیوانی خوردن انسانی. کفار میخورند و میچرند همان گونه که حیوانات میخورند و میچنند، یعنی هیچ فرهنگی بالا سر خوردنشون نیست. و همین جایی هم میگه کلو و او انعام کن، قرآن میگه بخورید و بچرید با انعام دو، با حیوانات دو بریم بخورید و بچرید. اما جایی دیگه میگه یا ایها الرسول کلو من طیبات، بخورید از طیبات. خطابش هم به رسوله، پیداست این خوردن میتواند یعلم این ظاهر من حیات دنیا باشه، میتونه باطنی باشه. چرا؟ چون اشتراک داره با حیوان. اما علم مقوله علمی جور نیست، هیچ جا تو قرآن نمیگه که برید با مثلا حیواناتتون چیز یاد بگیرید. هر جا هست علم رو خلاصه بیان میکنه انسان رو میبرد بالا. این هم یه نکته. حالا ازا اخذت الارض زخرفها، این آب اومد و با گیاه قاطی شد و این گیاه قشنگ شد، رشد کرد و زینت، تزئین شد. تا این نقطه شد تو حیات دنیا هیچ اشکالی وجود نداره، یعنی اینکه شما از نعمت خدا استفاده کن، این که بخوری، این که تزئین یعنی زینت حیات دنیا رو استفاده کن، ان الله جمیل و یحب جمع، هیچ اشکاله. برو جلو آینه سر و عزت تمیز کن، برو یه دوش بگیر، یه عطر بزن، همون سنت که پیغمبر داشته. روایت داریم انسان تا دو سه بومی در آمد شو میتونه صرفی نظافتش بکنه، دو سه بومی در آمدش خیلیه. خب اما از یه نقطه است که کار خراب میشه و حیات دنیا برای انسان ایجاد میشه، یعنی اسیری تعلقات دنیا. اون کجاست؟ و ظن اهلها انهم قادرون علیها. اون لحظه یک اهل دنیا احساس قدرت بر این دنیا میکنه. ظن اهلها انهم چی؟ قادرون علیها. فکر میکنن که کار تمام شد، فکر میکنن این مالی خودشون بود. حالا اینجا که شما فکر کنی مالی خودده و احساسی تملک بکنی بر اونچه که خدای متعال به تو دادن، نقطه غفلت از یاد خداست. بهش میگن جوون نکن این کارو. به بازوشه نگاه میکنه میگه عددی این حرفا نیستی تو که بخوای من نصیحتم کن. گنگولی جوون نه نخور، این دو روز است استفاده کن، باره بذار خوش باشیم. این که میگه برو بذار خوش باشیم، یعنی من احساس قدرت میکنم بر این نیروی جوانی خودم، حاضر نیستم در برابر ذات لایزال الهی ادب کنم. خب خدا چی کار میکنه؟ خدا میگه که خدا میفرماد که این که اینقدر کاغذ نداشت، همون که گفتی ده دقیقه دیدم کاغذ رو بده و حواس همه رو پرد کنه. ازم موضوعتون که خدا میگه عطاها امرونا، ما هم تا میبینیم این داره بدمستی میکنه چیکار میکنیم؟ امرونا میفرسی. یعنی اگر مؤمن یا مسلمون که در راه خدا داره حرکت میکنه مورد توجه خدا باشه، سیلی میخوره. وقتی شاخشونه کشیده عطاها امرنا لیلن او نهارا فجعلناها حسیبا که انلم تغنب الامس. صافی صافش میکنه. زن که قد خوشگل بود صاف، نه خانی اومده نه خانی رفت. کذالکن و فصل الآیات لقومیت فکر. مثالش رو میشه بگو؟ مثالش حضرت یونس. و ظنون از ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، فظن ان لن نقدر علی، گمان کرد که ما برش قدرت نداریم. اینجا گفت و ظن اهلها انهم قادرون علیها، هر دو تا بحثه ریشه یه قدرته. اینجا فکر خیلی قدرته، قدر قدرت قوی شوکته، زیر بار حکم خدا نرفت. اونجا میگه فظن ان لن نقدر علی، فکر ما برش قدرت نداریم. وقت چکارش کردیم؟ یک سیلی بشتیم که الان تق نبل است دیگه، انگار نه پیغمبری بوده است بهش وحی میشه بلن برچ کم وحی. کسی که رو به رو حکم خدا به ایسته گردن فرازی بکنه، خدای متعال اگر بهش لطف داشته باشه تو همین دنیا، اگر جزو کفار باشه تو برزخ، امرشو میفرسته ترتیبشو میده. کذالک نفصل الآیات، ما این جور آیاتونو بیان میکنیم لعلهم لقوم یتفکرون، برای کسایی که اهل فکرن بیشتر فکر کنه. چرا ما این کارو میکنیم؟ ما ما میگه با بند خصومتی داری، خدای نکرده که میگه طرف گردن فرازی کرد یه سیلی بهش بزنی، نه با خصومتی باش، نه دوستشون میداری. والله و ید او الى دار السلام، ما میخواییم یه جایی ببینیمشون به نام کجا؟ دار السلام. تو دار السلام آدم مریض را نمیدن که، آدم مریض نمیدن تو دار السلام. دار السلامه جای سلامتیه، جای آدم های سالمه، باید قلبی سالم باشه، روحی سالم باشه تا ما راش داریم، جسمی سالم باشه. میدونی انسان تا جسمی سالم نشه تو بهش راش نمیدن. یه روز یه پیر زن اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من میرم تو بهش، از آن پیر زن که بهش نمیدن گریش گرفت رفت رسید به سلمان. سلمان هم پیر بود، گفت که آره یا رسول خدا یه چیزی گفتم، گفتن پیر زن رو تو بهش راه نمیدن، من ناراحتم و گریه و اینا همو. سلمان اومد به اتفاق هم پیر زن خدمت رسول خدا و گفت که یا رسول الله شما چی گفته این ناراحت، مثل که فهمده که پیر زن رو بهش نمیدن، از افرندن پیر مردم بهش نمیدن. و سلمان گفت خب پس تکلیف ما چی میشه؟ از افرم دن پیر زن ها و پیر مرد ها اینا مومن ها جوون میشن، به سن جوونیشون که دیگه هیچ مریضی ندارن، جسماشون سالمز میرن بهش، پیر مرد که بهش بره که این استفاده نمیتونست بهش بکنه، پیر زن که بره اینجا اصلا قضایی هیچ نعمتی نمیتونست، باید این جوون بشه قبراق بشه بتونه بره تو بهش. جای سلامتیه. حالا که جای سلامتیه یک کسی مرض روحی پیدا کرد، اول مرضش اینجا درمون میکنه با یه دوتا سیلی یا اینا عطاها امرونا، درمون که شد وقتی افتاد اون وقت سالم میشه. و الله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بحث ادامه داره، ان شاء الله ادامش باشه برای بعد. جمع بندیشو بکنیم، علمی وجود داره به نام علم یقین، این علم انسانو به ملکوت عالم وارد میکنه. وقتی انسان ملکوت عالم رو دید، تعلقاتش از حد ظاهر میره تو باطن. اگر انسان تعلقاتش تو ظاهر موند، تو چار احساسه قدرت و مالکیت بر ظواهر دنیا شد و به همین حد بسنده کرد، اگر مورد لطف باشد خدا کمک میکنه، چشماش باز میشه، متنبه میشه. اگر هم که خدای نکرده جزو کفار باشه، جزو کسایی باشه که خدا دوستشون ندارن، خدا این کار میذاره به زمان برزخ و قیامت. و خدای متعال اراده کرده که همه انسان‌ها رو ببره تو باطن دنیا تا بتونن از دنیا به عنوان مزرعه آخرت استفاده کنن. خدای حق محمد آل محمد چشم‌های باطنی ما رو باز بفرما. خدای حق محمد آل محمد فرج آقا و امام و صاحب ما رو هر چه زودتر تعجیل بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد دل اون حضرت رو از دست ما راضی و خوشنود بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد همه مرضای عالم رو شفای عاجل مرحمت بفرما. همه گرفتاری های شیعه رو برطرف بفرما. عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما. به ما توفیق ترک گناه و معصیت، انجام طاعت و عبادت عطا بفرما. ما رو از فیوضات سحری خصوصا سحر شب جمعه محروم مفرما. و صلی الله محمد محمد بله میگه از دعا یراد دل قضا. مثالش هم حضرت فرمودن خود قوم یونس که اینا دیگه عذاب اومده بود و اینا با دعا و تذر رو تونستن اون بلای قطعی رو برگردن. یعنی حتی اگه شما شب قطع در تقدیرات نوشته باشم که امسال فلان بلا به شما برسه، شما فرصت دارید بازم با دعا، با تضرع، با توسل این تقدیراتو تغییر بدید. چرا؟ چون خدا فعال مایش هست. خدا هیچ وقت در تقدیراتش دستش مغلوله نیست، دستش بازی بازه. چون خدا دستش بازی بازه و خودش گفته است که اگر دعا کنید من استجابت میکنم، دست مؤمنه بازی بازه. یعنی مؤمن میتونه با تلاش خودش مقدرات الهی عوض کنه. من به حضرت صادق علیه السلام فرمودند تا وقتی مصیبت نیامده است ما اهل بیت تمام تلاشمون رو میکنیم که مصیبت نیاد، اما اگر مصیبت اومد ما راضی و تسلیم. پس همیشه تو هر لحظه‌ای، حتی یک لحظه به مرگ، انسان وقت داره برای تغییر مقدراتش، برای توبه و دخالت در سرنوشت خودش. هیچ وقت را بسته نیست، هیچ وقت انسان به بن‌بست نمیرسه.
مقام
امامت
تا چه
حدیش
اقتصادیه، چه
حدیش انتصادیه؟ امامت افاضیه، امامت قابل کسب نیست، امامت در حوزه خدای متعاله و چیزی نیست که کسی بتونه کسبش کنه. منتها این امامت، مقام امامت که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، امامت خاصه است. یعنی امامتی که شامل ولایت در جمعی موجودات هستی، فقط هم انسان نبا، جمعی موجود. یه امامتی سطح پایین تری رو قرآن راجبش صحبت میکنه که اون ازش یاد میشه به نام هدایت به امر یا تصرف در خلقت و مبناش هم همین صبر و یقینه. اون امامت عامه، اونم افاضی است. منتها اگر خدای متعال قابلیتی در انسانهایی غیر از چهارده معصوم ببینه، شأن یا حدی از این امامت رو میتونه به اونها عطا کنه. مثالی واردش هم خود حضرت زینب، خود آقا ابوالفضل، خود حضرت معصومه. اشما تو زیارت حضرت معصومه میخونید که سلام الله علیها که من معتقدم که شما شأنی از شأن رو دارید، شأنی از شأن، یعنی همه امامت عامه، یعنی شما میتونید تصرفاتی در خلقت کنید. بعضی از علما به همین حد میرسن، بعضیشون تو حیاتشون به این حد میرسن، یعنی میتونن تصرفات کنن، بعضیشون بعد از مرگ و مماتشون روحشون قوی میشه. مثلا وقتی میمیره سیطره یه روحش مؤمن بیشتر میشه در خلاف کافر، و میتونن تصرفات داشته باشن، بنابراین قبولشون میشه مرجع و پناه مردم برای اینکه حاجاتشون روا بشه. اون حد از امامت که حالت دیگه بهش امامت گفته نمیشه ولی بهش تصرف میگن، برای بقیه هم میتونه اتفاق میفته. اونا هم افاضیه ولی طرف ها استقابلیت رو خودش داشته میشه. بر محمد و آل محمد سلام.
اللهم سلام.